وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
رادیو ورزش و رادیو جام جهانی به اتفاق برگزار میکنند. یه مسابقه رادیویی ویژه حضور تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2022. برای ما برنامه رادیویی کوتاه بسازید. یه عکس خوب با موضوع تیم ملی فوتبال کشورمون برای رادیو نما ارسال کنید. یه جمله یا یه شعار خوب برای حمایت از تیم ملی فوتبال به صورت فایل صوتی برای ما به شماره 0910-89-85-206 بفرستید. جایزه های خوبی برای شما کنار گذاشتیم. اگه اطلاعات بیشتری هم میخوای میتونی از تارنمای رادیو ورزش به نشانه رادیو ورزش نقطه IR استفاده کنید. شماره ما هم در فضای مجازی اینه 0910-89-85-206. ببینم برای تیم ملی ایران چی کار میکنید.
دوستان عزیز، شما همراه هستید با رادیو گفتگو و اما میتونید صدای خودتون و پیام خودتون رو از طریق شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. شما عزیزان میتونید از طریق ارتباط با شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. تو این فرصت شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 18:45 ادامه خواهد داشت. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز هفتم آذر ماه 1401 با موضوع نقش مرکزی جاسوسی خبرنگاران بی بی سی در جنگ رسانه‌ای ماندان و اختشاش آفرینی در ایران. مقدمه در خدمتتون هستیم.
بی بی سی فارسی رسانه دولتی است که بودجه، خطوط کلی و اهداف راهبردی آن را دولت و وزارت خارجه انگلستان تعیین کند. کادر مدیریتی و اجرایی بی بی سی متشکل از دو عنصر اصلی شامل بهائیت و شبکه خبرنگاران اصلاح طلب است که بر اساس عملکردشان در این سالها عنوان جاسوس خبرنگار را بر پیشانی دارند. شبکه رسانه‌ای ملکه و روباه پیر انگلستان نه تنها خود مهمترین فرماندهی در جنگ رسانه‌ای دشمن علیه انقلاب اسلامی را بر عهده دارد، بلکه بسیاری از جاسوس خبرنگاران این شبکه به سایر شبکه‌های همقطار چون وی او ای آمریکا، منوتو، ایران اینترنشنال و غیره کوچ کرده و یک جریان واحد از جنگ شناختی را علیه ملت ایران تشکیل می‌دهند. در این برنامه با بررسی عملکرد و اهداف این شبکه بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که نقش جاسوس خبرنگاران این شبکه در اختشاشگری اخیر در ایران چگونه بوده است.
خب، عرض ادب و احترام مجدد خدمت شما عزیزان، من مهدی تبریزی هستم. در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز. همونطور که می‌دونید موضوع امروزمون نقش جاسوس خبرنگاران بی بی سی در جنگ رسانه‌ای مانع‌دام و اختشاش آفرینی در ایران هستش. در خدمت مهمان ارجمندی هستیم که معرفیشون می‌پردازیم ابتداً و مباحث مختلفی رو در خدمتشون هستیم. جناب دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل رسانه. آقای اسماعیلی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت از تالی و مهمان محترم برنامه جناب دکتر جلال‌زاده و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
تشکر می‌کنم، ممنون. و همونطور که فرمودن جناب دکتر سید مشتاق جلال‌زاده، کارشناس مسائل رسانه. بفرمایید. سلام
عرض. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم، خدمت های دکتر اسماعیلی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، تشکر. خب بحث رو با جناب دکتر اسماعیلی پی می‌گیریم و به بررسی می‌پردازیم. دکتر اسماعیلی، اگر بخوایم در مورد تبیین نقش جاسوس خبرنگاران بی بی سی در حال اختشاش آفرینی‌هایی که طی این چند ساله علل خصوص از سال 98 تا کنون بپردازیم و فرماندهی جنگ رسانه‌ای دشمن بر علیه کشورمون رو مورد بررسی قرار بدیم، به چه مسائلی میتونیم اشاره بفرمایید؟ در خدمتتون هستیم.
به نظر من خوبه که در ابتدای بحث ما یه تعریفی از بحث جاسوسی داشته باشیم. بگیم که ما به چه کسی میگیم جاسوس. بر اساس اون مطالعات که بنده داشتم در حوزه موضوع خبرنگار جاسوس و یا جاسوس خبرنگار، به این واژه ها زیاد برخوردم که هر کسی که تحت هر عنوانی اطلاعات و دانش های موجود در کشور در اختیار افرادی قرار بده که صلاحیت لازم رو ندارن، به نوعی میشه لفظ جاسوس رو به این اطلاق کرد. حالا این فرد میتونه واسطه باشه برای انتقال اطلاعات، میتونه خود سرویس های جاسوسی باشه، ولی در صورت کسی که تحت هر عنوانی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات میکنه و این اطلاعات رو در اختیار دشمن قرار میده، اینو ما میتونیم لفظ جاسوس رو برش اطلاق بکنیم. و میشه گفت خبرنگاری یکی از بهترین تایتل هایی هست که همه جاسوس های دنیا در همه کشورهای مختلف سعی میکنن که از این عنوان برای کارهای خودشون استفاده کنن و عنوان کاملا موجهی هم هست. یعنی شما وقتی که یک مهندس در رشته‌های مختلف تکنولوژی اقدام به پرسیدن در مورد موضوعات اجتماعی، موضوعات سیاسی میکنه، فوری همه شاخاکاتیز میشه که این موضوع به شما چه ارتباطی داره.
درست.
و عملا حتی یک فرد عادی هم واکنش نشون میده که نکنه که این جاسوس باشه. ولی وقتی که خبرنگار، کسی که اتیکت خبرنگاری داره، احتمالاً میکروفون دستشه یا تجهیزات خبرنگاری داره، به راحتی میتونه از جزئی ترین موضوعات و همه موضوعات که بهش نیاز داره سوال بکنه و مردمان بدون کمترین شک و شبهه معمولا سعی میکنن که جواب بدن. بنابراین این اتفاق جدیدی نیست. یعنی از شاید مثلا بشه گفت از 100 سال گذشته تا الان این فرایند در کشورهای مختلف اتفاق افتاده. در ادامه حالا بیشتر در جزئیاتش با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آقای جلال‌زاده عزیز، نظر شما در مورد جاسوس‌ها، خبرنگارای بی بی سی و نقششون در اختشاشات و اتفاق‌هایی که طی چند سال گذشته افتاده، مخصوصاً با شایع پراکنی‌ها و دروغ‌هایی که عنوان می‌کنن و واسطه اون افکار عمومی جریان دارن؟
خشمون هم میزه بحث رو خب آقای دکتر داشتن، به خوبی هم اشاره کردن که چرا روی این افراد حالا کمتر نظارت هست، کمتر حساسیت هست و چرا برونداد اونها میتونه مهم باشه. در خصوص شبکه های فارسی زبان خارجی و شبکه های کشتاب غربی که هر کدوم در تاریخ تأسیسشون ما شاهدین هستیم که در یکی از نقاط مهم و گرانیگاه های تاریخ جمهوری اسلامی ایران متولد میشن، خب عقبه اینها کاملا مشخص میشه. ببینید شما شبکه فارسی بی بی سی درست 8 ماه مونده به انتخابات 88 فعال میشه، یا شبکه ایران اینترنشنال هم همینطور چند ماهی مونده به انتخابات ریاست جمهوری 1392 میاد تأسیس میشه. خب در واقع ما اون چیزی رو که شاهد هستیم اینه که یک سری رسانه، کسانی که به عنوان حالا مدیا ما بیشتر میشناسیمشون، تولید برنامه میکنن. اما اینکه آیا اینها واقعا رسالت رسانه‌ای برای خودشون قائل هستن یا رسانه یا رسالتی فراتر از اون، خب کافیه که فقط مرور بکنیم آنچه که در طی دهه یا دهه‌های گذشته در جمهوری اسلامی ایران و حتی قبلتر از اون در حتی دوره رژیم گذشته حاکم بر ایران هم مشاهده بودیم، میتونیم پاسخ مفصلی بگیریم. رادیوی بی بی سی، یا بهتر بگیم بخش فارسی رادیوی بی بی سی، دسامبر 1940 یعنی اولین روز پس از شروع جنگ جهانی دوم شروع به کار میکنه و هدفش چیه؟ مقابله با نفوذ دولت آلمان در ایران. خب خود این هدف به تنهایی، اگرچه به نوعی زیر سوال بردن استقلال سیاسی کشور مستقل هستش، اما در ادامه ما ببینیم که تغییر مشی میده. یعنی در سال 1332-28 مرداد و اون کودتایی که امریکایی ها و انگلیسی ها پایریزی کردن علیه حکومت مردمی، خب نقش برجسته‌ای داره. اسم رمز کودتا از بلندگوهای بی بی سی فارسی، از رادیوی بی بی سی فارسی مخابره میشه. در واقع در طول دورانی که این شبکه‌ها دارن کار میکنن، یک زمینه سازی روانی رو برای باورپذیر کردن دروغ‌های تاریخی خودشون که حالا در هر دوره به یک شکل بوده. یک زمانی بحث کلیدواژه تقلب رو داشتن، خب یک زمانی کشته سازی بوده، یک زمانی بحث اعتصاب و چیزهای موارد متعددی که حالا ما در ادامه بهشون خواهیم پرداخت. خب نقش داشته، نقش رسانه ها حالا جدای از این که چه میزان نقش داشتن و اینکه کاستی ما چی بوده، یعنی حالا رسانه های داخلی، صدا و سیما، رسانه های منتسب به مراجع دولتی، رسانه های خصوصی، چرا توی حداقل توی این وقایع اخیر و یا وقایع مشابه اون در گذشته تاریخ چرا در سطح دوم بودن و روایت اول رو باختن، خب این خودش جای بحث داره. اما واقعیت این هستش که این رسانه ها، ببین شما وقتی تحلیل میکنید آنچه آن دیتا یا برنامه هایی که چند تا شبکه فارسی زبان مطرحی که الان حالا بیشتر اسمشون رو شنیدیم، بی بی سی فارسی، اینترنشنال، صدای امریکا، رادیوی امریکا، رادیو فردا اسخای میکنن، اینها رو میایم بررسی میکنیم، خب حجم خبرهای دروغشون کاملا مشخصه. یعنی به چند هزار خبر دروغ طی این دو ماهی که ایران درگیره یک سری،
تو سه ماه 45,000 دروغ،
بله در سه ماه دکتر که آمار دقیق تری دارن 45,000 دروغ رو روایت میکنن. خب اینها برای چی؟ اینها بمباران ذهنی هستش که اونها در پیش گرفتن. خب هدفشون هم مشخصه، چه قشری رو هدف قرار دادن و قراره چی کار بکنن و از اونجا نقطه عزیمتشون چی باشه. در واقع هدفشون از پمپاژ شبانه روزی اخبار فیک و صحیح، همش هم که حالا قسمت عمدش اگر فیک باشه، اخبار صحیح رو هم قطعا مخابره میکنن. یک فضای توده‌ای رو میخوان ایجاد بکنن که هیچ روایت غیر از این رسانه ها درش حضور نداشته باشه و مردم باورپذیری نداشته باشن.
دلی.
توی تولیداتشون هم اگر بخوایم به آمار اشاره بکنیم، خود بی بی سی فارسی 73% برنامه‌اش تولیدیه و حالا ما برگش میشه 27%ش تأمینی. از این 73% 67% برنامه‌اش در طول هفته تکراره، یعنی یک برنامه رو میسازه، حالا این که چه برنامه‌ای میسازه با چه هدفی در طول برنامه انشالله بهش میپردازیم، مدام میاد اینها رو تکرار میکنه.
درست.
این ویترین کار هستش، یعنی این آنچه هستش که در به صورت طول موج به خونه مخاطب و ایرانی ها میره. اما بک‌گراند چه کسانی این تلویزیون رو تأسیس کردن، خب تاریخش رو که گفتیم، هدفشون چیه، گرند استراتژی تأسیس این تلویزیون ها هر کدوم چه بوده، تاکتیک ها و تکنیک هاشون چی هستش، در ادامه بهش میپردازیم. چه افرادی هستن؟ مسعود بهنوت، حسین باستانی، سینا مطلبی و کسایی از این قبیل که حالا یک دوده زیادی هستن، هر کدوم چه پرونده رو داخل ایران داشتن، چه ربط و رابطه ای با بریتانیا دارن، سرویس های جاسوسی، سفارتخانه ها، جامعه بهائیت، همه اینا قابل بحث هستش که اون وجه خاکستری این شبکه ها که حالا بخش عمدش بحث جاسوسی هست که امروز موضوع برنامه امروز هم هستش رو مطرح میکنه، که حالا رفته رفته در برنامه آنچه رو که نوبت بنده باشه بهش خواهم پرداخت، آنچه رو که لازم باشه قطعا بهتر و شیواتر آقای دکتر اسماعیلی مطرح خواهند کرد.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. خب آقای دکتر اسماعیلی، سوالی که بیشتر حالا مطرح هستش در مورد خبرگزاری های ارزم به خدمت و خارجی از جمله بی بی سی اینه که به چه صورت بیشتر اینا تلاش میکنن که باورپذیری رو در مخاطبشون نهادینه کنن، چه میشه که یک سری از افراد این اخبار رو موقعی که میشنون دیگه حاضر نیستن باورم. تحلیل دیگه ای رو قبول کنن، و علت عمده این پذیرش حالا تا حدودی ملموسه ولی میخوام بیشتر توضیح بدم.
ببین، برای اینکه موضوع به ذهن مخاطب نزدیک بشه من یه مثال برای شما بزنم. ببین، وقتی که بنا داره آجر چینی میکنه، اگر این آجر رو همینجوری روی هم دیگه بچینه بیاد بالا بدون اینکه از ملات استفاده بکنه، شما با یه نوک پا میتونید بذارید این دیوار رو خراب بکنید. ولی بنا چیکار میکنه؟ یه ردیف آجر میچینه، یه لایه ملات روش پهن میکنه، بعد دوباره یه ردیف آجر میچینه، یه لایه ملات. این ملات چیکار میکنه؟ این ملات در واقع پیوستگی ایجاد میکنه بین آجرهایی که داره رو هم دیگه چیده میشه. مهمترین تکنیک که اینا معمولا استفاده میکنن اینه که حرفای درست میزنن، حرفای راست میزنن، حرفایی که پشتوانه تصویری داره که در واقع همون آجرهایی هست که اینا میچینن، و یه لایه دروغ وسطش پهن میکنن. یعنی اون در واقع زهر خودشون همون لایه دروغی هست که لابلای این چینش آجرها اینا استفاده میکنن، و بعد از یه مدتی این محکم میشه. یعنی شما دیگه به آسانی نمیتونید تخریبش کنید، به خاطر اینکه مخاطب نمیتونه تشخیص بده که این موضوع کدومش راست بود کدومش دروغ بود. یعنی اگر بشینن و یک پارچه دروغ بگن، مخاطب خیلی راحت میتونه تشخیص بده که این موضوع واقعیت نداره و پیوستگی نداره، و خیلی راحت مخاطب پس میزنه. ولی تکنیکی اینا استفاده میکنن و همیشه هم جواب داده همین بوده. یعنی به محض اینکه اتفاقی در کشور میفته، اینا اولین روایت ها رو میبرن روی آنتن با کمک تصویر. یعنی وقتی تصویر به مخاطب نشون داده میشه، مخاطب در لحظه باور میکنه. بعد لابلای این تصاویر از کارشناسان مختلف دعوت میکنن، و اون پیامی رو که میخوان از طریق کارشناس، از طریق نریشنی که روی تصویر میذارن، اینو به مخاطب انتقال میدن. و چون مخاطب داره میبینه، با تصویر ارتباط میگیره، در واقع اون ناخودآگاه اون صدایی رو که داره میشنوه، اون مطلبی که کارشناس داره عنوان میکنه، اونم باور میکنه و به سختی هم ازش دفاع میکنه، طوری که شما بعد از یه مدتی بسیار بسیار با چالش جدی مواجه میشید که ثابت بکنید که مثلا تو همین پرونده خانم مهسا امینی، خیلی از مردم ها اینطور تصور میکردن که اون دختری که داره مثلا موهاش گرفتن دارن میکشنش کف خیابون، این مهسا امینیه، در حالی که این تصویری بود که لابلای برنامه های خودشون اینو به خورد مخاطب دادن، اصلا کوچکترین برخورد فیزیکی با این خانم انجام نپذیرفته بود. ولی چون این تصویر لابلای بحث ها و موضوعات مختلف و از بهانه‌های مختلف پخش شده بود، مخاطب اینو دریافت کرده بود و شما نمیتونستید کسانی که این بسته رو دریافت کردن متقاعد کنید که اصلا ایشون کوچکترین برخورد فیزیکی باش انجام نشده و این اتفاقی بود که ما خسارت سنگینی بابتش پرداختیم. یعنی ما مخاطبمون تا حد زیادی متاثر شده بود از اون بافته هایی که این رسانه ها به خورد مردم ما دادن.
دکتر، مسئله دیگه که حالا قابل بررسی هستش این که میگن که مهمترین و اولین خبری که تو هر خبرگزاری حالا چه موافق چه مخالف، حالا مخالف عنوان میشه، اون توی ذهنها ثبت میشه و به عنوان برند خبری محسوب میشه و دیگه یه جوری میشه بگید پوشش دادن هر خبری مخالف اون اثباتش خیلی سخته. در مورد اینم برام صحبتی بفرمایید.
ببینید، ما طیف خاصی از مردممون آدمای سیاسی هستن که میشنن تمام رسانه ها رو میبینن، تمام گفتگوهای سیاسی میبینن، شبکه های خودمون رو رصد میکنن، سایت های در واقع انقلابی خودمون مثل سایت فارس، تسنیم، اینا رو میشنن میبینن. مردم وقت زیادی رو برای بحث انترتیمنت و سرگرمی از رسانه استفاده میکنن. چند لحظه ممکنه یا چند دقیقه وارد یه سایت خبری یا یک شبکه خبری میشه، تو اون لحظه هرچی دریافت کرد ممکنه برای همیشه تو ذهنش بمونه. ما نمیتونیم بریم دنبال مخاطب بگیم خب وایسا بقیهش هم ببین، یا این شبکه شما که شما الان دیدی شبکه دشمن جمهوری اسلامی بود، این ایران اینترنشنال بود یا این مناطق بود، حتی ممکنه حتی به آرم شبکه هم نگاه نکنه. ولی زمانی که یک اتفاق میفته، یعنی وقتی که همه دارن صحبت از اتفاقات زاهدان میکنن یا همه میگن در مثلا شاهچراغ یه اتفاق افتاده، اون لحظه اون تشنگی که ایجاد میشه برای شنیدن خبر، هر کس این تشنگی رو پاسخ بده، اون همونی هست که بهش میگن روایت اول. یعنی بعدش دیگه مثل این که شما وقتی از دامنه کوه داری میاد پایین و تشنه هستید، انرژیتون صرف بالا رفتن از کوه، اولین جایی که یه نوشیدنی خنک به شما میدن اون بیشترین مطلوبیت داره شما داره. یعنی اگه شما اولین نوشیدنی رو مصرف کردید و 50 متر بعد دوباره یه مغازه دیگه بود، دوباره یه کسی یه نوشیدنی دیگه به شما تعارف کرد، دیگه هرگز اون طعم اون اولی رو نداره. به همین خاطر هست که ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که وقتی اتفاقی میفته سعی بکنیم که اولین در واقع اخباری که منتشر میشه از طرف رسانه‌های خودمون باشه. حالا ممکنه که ما همه خبرم نداشته باشیم، ولی اشکال نداره، به اعتقاد من همون چند ثانیه خبر اون تشنگی و آتش مخاطب رو برطرف میکنه. و خیلی وقتا ما منتظر میشیم که ببینیم خب حالا چی میشه، حالا خبر جدید چی میاد، خبر تکمیلی چی میاد، نکنه این و همین تعلل کردن همین بله همین تعلل کردن، همین که ما منتظر خبر تکمیل باشیم، دشمن رو باید خودش میکنه و میره جلو و هیچ بندوبست اخلاقی هم نداره برای این انتشار خبر و دقیقاً از کلیشه‌های خودش استفاده میکنه، از کارهایی که قبلا انجام داده استفاده میکنه و همون تصویر رو که میخواد برای مخاطب ایجاد میکنه.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آقای دکتر جلال‌زاده عزیز، بریم سراغ بحث نقش و جایگاه سلطنت طلبا، حالا در کنارش بهائی‌ها و یهودی‌ها و همچنین منافقین در این خط و سیر شبکه بی بی سی. میخوام ببینم که عمده کارشناسا حالا اونجوری که بررسی شده از این افراد انتخاب میشن و نقش کلیدی حتی توی موضوع برنامه یا حتی عرضم به خدمتتون که افرادی که دستن در کار هستن دارن، در مورد این توضیحاتتون رو میشنیم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب ببینید، همونطور که اشاره کردید با توجه به ماهیت و با توجه به موقعیت جغرافیایی که تلویزیون ها درش واقع شدن، خب خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستش. خارج از مرز بودن خودش یک کد هست، خودش یک المانی هست برای اینکه ما بتونیم بهتر اونها رو تجزیه بکنیم. خب وقتی تلویزیونی در خارج از ایران شکل میگیره و در راستای عدم منافع ملی ایران هستش، طبیعیه که از کسانی استفاده میکنه که همسوی با این هدف باشن. یعنی چی؟ یعنی کسایی که یا دارای دشمنی تاریخی هستن یا حضور و ماهیت جمهوری اسلامی ایران برای اونها دردسرساز شده و از این قبیل. چند تا گروه رو خب شما اسم برد. سلطنت طلبا که تکلیفشون مشخصه با اومدن جمهوری اسلامی ایران، اونها از حیز انتفاع ساقط شدن. منافقین هم خب مشخصه، اومدن یک دوره‌ای که حالا سهم خواهی کردن، فراتر از آن چیزی که میخواستن عملیاتی رو انجام دادن، عملیات مسلحانه علیه امنیت ملی. خب اونها هم هست شدن، اونها هم به نوعی رانده شده ملت هستن. گروه بعدی کسایی هستن که حالا یک مذهب یا یک دینی رو به عنوان بهائیت بهش قائل هستن، اونها هم هرگز از طرف جمهوری اسلامی ایران و نهاد دینی تشیع به رسمیت شناخته نشدن. در نتیجه وجه مشترک اینها دشمنی با ملت ایران هستش، دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. اینها حالا میان یک سری افراد تربیت شده دارن، حال تحت عنوان کارشناس، تحت عنوان نیروهای فنی، تنها جایی که میتونن صداشون رو برسونن، تنها جایی که میتونن خباثت خودشون رو عملی بکنن از طریق حالا مدیا هستش. بر بستر اون میان کار میکنن، لابیگری میکنن در سطوح مختلف هم هست، نه اینکه فقط صرفا خبرنگار، کارشناس یا نیروی فنی رو تامین میکنن، نه خیلی اونها از طرق مختلف لابیگری میکنن بین کشورهای اروپایی یا خود امریکا، تأمین منافع یا تأمین مالی این شبکه ها رو بر عهده دارن. میام هدف هم یکی هستش. حالا توی اینجا اینکه اینها چیکار میکنن، یه جاهایی هم بعضی از وقتا دوچار تضاد منافع میشن یا حتی گاهی از اوقات دست به یک سری حرکات نمایشی میزنن. مثلا میان توی یک حرکت خاص، توی یک حرکت هماهنگ شده، مثلا سلطنت طلبها بی بی سی رو به عنوان یک نهاد نزدیک به جمهوری اسلامی معرفی میکنن تا بی بی سی یک مقدار حرکت‌های رادیکال تر داشته باشه. یعنی درون خودشون هم اگرچه هدف مشترک دارن، یک دستی وجود نداره. همه اینها حالا به چی میخواهند برسند؟ آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث اینه که بتونن فضای رسانه‌ای و سپهر مدیای ایران رو تسخیر بکنن. آقای دکتر هم گفت فرمودن اون کسی میبره که روایت اول رو داشته باشه. روایت اول هم خب تعیین کننده زمین بازیه دیگه. توی همین ماجرای اخیر هم فوت خانم مهسا امینی هم خب ما واقعا روایت اول رو واگذار کردیم به اونها. بعد از چند روز سکوت خبری ما شاهد این بودیم که حالا مستندات رو شد. آیا نمیتونستیم زودتر داشته باشیم؟ چرا؟ قطعا پلیس میتونست خیلی زودتر اون فیلم های دوربین های مدار بسته رو منتشر بکنه. اما همه اینا میدونیم
که این پرونده خانم مهسا امینی خیلی با تأخیر به آنتن رسید.
بله بله، خیلی با تأخیر. تو خود همین رادیو گفتگو میبینیم که بعد از مدت ها میان برگ به برگ اون رو بررسی میکنن، اما دیر هنگامه. ولی باز خوبه این فضایی که ایجاد شده، میاد مطرح میکنه، خوبه، اما دیر هنگامه. تکنیک اونا چیه؟ اول اینکه خب روایت اول رو داشته باشن، بعد اینه که خیلی بزرگ نمایی میکنن، خیلی دروغای به قول بچه های رابط بینم گوبلزی میگن، انقدر بزرگ میکنن یا به قول سینمایی اگزاجره میکنن که مخاطب نمیتونه شک بکنه. به طور مثال میان میگن آقا دانش آموز رو توی مدرسه کشتن، وقتی شما میری بررسی میکنیم اصلا روز پنجشنبه بوده، سال هاست که پنج